أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره كالقياس. فصل پایانی در قسمت تعارض الادله هستیم از کتاب کفایت الاصول. در این فصل همچنان که عرض شد مرجحات خارجیه مورد اشاره قرار میگیرند. عرض کردیم که مرجحات و مزایا رو در یک تقسیمی میشود به داخلیه و خارجیه تقسیم کرد. گفتیم داخلیه رو متصله هم میگیم، خارجیه رو منفصله هم میگیم. البته مرجحات و مزایای خارجیه رو اصطلاحاً مرجحات و مزایای مضمونیه هم میگن. ایشون میگن مرجح مضمونی، چرا که مضمون خبر موافق و مطابق با یه امر دیگری قرار گرفته است، لذا مضمونی هم بهش میگن. تعریفی هم خود شیخ انصاری دارد از بفرمایید که مرجحات خارجیه. ایشون اون مرجحات خارجی یا مزایای خارجیه رو میگه مزیت مستقل از وجود خبر. یعنی چی مزیت مستقل از وجود خبر؟ یعنی مزیتی که حتی اگر خبر هم نبود این یه مزیتی بود، یه امر مستقلی بود، وجود داشت. ببینید اگر خبر نباشه راوی خبر هم نیست تا ما بدونیم افقه یا اوثقه. اگر خبر نباشه مثلا فرد متن خبرم نیست تا ما بدونیم که فصاحت دارد یا ندارد. اگر خبر نباشد سایر اون جهت صدورم نیست، مثلا دیگه خبری نیست تا مثلا معلوم شه تقیه‌ای بود یا غیر تقیه‌ای و هاکذا موارد دیگر. اما در اینجا اینطور نیست. در اینجا مزیت جور مزیتی است که اگر خبرم نباشد اون ویژگی باقیه، اون ویژگی موجود هستش، ولو اینکه این خبر اصلا وجود خارجی نداشته باشه. حالا بگذاریم. جناب آخوند خراسانی در حاشیه‌شون بر رسائل به این بیان شیخ انصاری اشکال کردن، ولی به هر حال کار نداریم، به هر حال این طور هست. خب این مرجحات خارجی اولا باید بدانیم که اصلا مبتنی بر نظریه آخوند خراسانی مطرح نیستند. اینا مبتنیان بر نظریه ترجیح، تازه اون هم به شکل خاص. گفتیم که اگر ما در ترجیح هم قائل باشیم که اکتفا نمی کنیم به مرجحات منصوصه و تعدی می کنیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، اون وقت تازه این نظریه، این یعنی بحث، مجال پیدا میکنه و میشه طرحش کرد و بهش پرداخت. لذا این فصل رو شما در حقیقت ادامه دیدگاه دیگرانی در نظر بگیرید که آخوند خراسانی نظرشون قبول نداره، ولیکن طرح کرده چون بحثی که مطرح شده است و خب یه بزرگی مثل شیخ انصاری هم به این بحث پرداخته. خب این مرجحات یا مزایای خارجیه یا بفرمایید مضمونیه یا منفصله، اینا چهار دسته هستن، در چهار عنوان اینا بحث میشن. یک، موافقت خبر با آن چیزی که، با آن اماره‌ای که، با آن دلیلی که لم یقم دلیل خاص على اعتباره، دلیل خاصی بر اعتبار او بفرمایید که قائم نشده است، دلیل خاصی بر اعتبارش قائم نشده. مثل چی؟ که شهرت الفتوائیه که جلسه قبل هم اشاره شد، یا بگید خبر ضعیف و الخبر ضعیف، خبری که ضعف داره، ضعف سند دارد، اما یه ظنی ایجاد میکند دیگه، ولو این که حالا حجت نیست. حالا اگر کسی اجماع منقول رو هم حجت ندانست، خب اجماع منقول هم یه چیزی ایجاد میکنه، یه بفرمایید که ظنی ایجاد میکنه. اما اگر کسی اجماع منقول رو حجت ندانه طبیعتا این حجیتی چی آقا نداره. این یه شق بود، شق اول که ما روز قبل بهش پرداختیم و ازش گفتگو کردیم. اما شق دوم، موافقت و مقام دلیل خاص علی عدم اعتباره، مثل چی؟ مثل قیاس. شق سوم و چهارم هم هست که حالا اونا رو بذارید در جای خودش عرض بکنیم. فعلا شق دوم رو می‌خوایم بررسی بکنیم. حالا شق سوم موافقت کتاب و سنت قطعی است و شق چهارم هم موافقت با اصول عملیه. اما حالا فعلا شق دوم هستیم. در شق دوم کارمون تازه از شق اولم آسان‌تر هستش. کارمون از او ساده‌تر هست و آسان‌تر هست. البته ببینید اونها این که قائل بودن که یا بنابر قول به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و بنابر این که ما بگیم که ظنی که مضمون ایجاد میشه لازم نیست ظن شخصی باشه بلکه ظن نوعی هم کفایت میکنه از این با، یا از این جهت که اون قاعده‌ای که ادعا شده از مورد اجماع هم هست که لزوم العمل به اقوى الدلیلین باشد شامل حالش میشه، اگر کسی به این دوتا بخواد اخذ بکنه همچنان که درباره شهرت فتواییه و خبر ضعیف گفت باید درباره قیاس هم اینو بگه و اینجا هم بپذیره. آخوند خراسانی میگن به همون دلیلی که ما اون دو دلیل رو در قسمت قبلی رد کردیم، یعنی نه پذیرفتیم تعدی از مرجحات منصوصه رو و نه پذیرفتیم شمول قاعده لزوم عمل به اقوى الدلیلین رو نسبت به این بحث، دقت میکنید؟ خب طبیعتا اون دو دلیل رو اینجا نمیپذیریم، لکن نه تنها بر مبنای ما، حتی بر مبنای اون کسی که این دو دلیل رو قبول داره هم دیگه نمیتونه قیاس رو بپذیره. چرا؟ چون درباره قیاس ما دلیل خاصی داریم بر عدم حجیتش، دلیل قاطع داریم، نص ناس داریم و دلیل خاص داریم بر عدم حجیت قیاس، فلذا دیگه اینجا ما نمیتونیم که اقدام بکنیم. اخبار ما، روایات ما در اینجا بسیار گویاست و واضحه که از سنت و اداقی ست محق الدین، اگر سنت بخواد مورد قیاس قرار بگیره اصلا دین از بین میره، دین از بین. ولیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاس هو الخناس. عرض خواهدتون که ما در مذهبمون در دینمون قیاس نداریم. اولین کسی قیاس هم کرد خود ابلیس بود که گفت آه خلقتنی من نار، بالاخره من از آتش آفریدی، اما او رو چی؟ خلقته من طین، اون از گل آفریدی، گل تاریکه، آتش روشنه و اصلا قابل قیاس نیستن با هم دیگه، چطور من به او سجده بکنم و هاکذا. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر مراد این هستش که ما در اینجا دلیل خاص داریم که حق نداریم قیاس بکنیم. و چه بگوییم که ادله ما میگه حتی در مسائل شرعیه فرعیه فقهیه قیاس نکن، در این مورد مسئله خیلی جزئی که در فقه مطرح قیاس نکن حق نداری، تا چه رسد به مسائل اصولیه که اینا خیلی گسترده است، آثارش هم گسترده تره. یعنی شما وقتی توی مسئله فقهی جزئی قیاس بکنی حالا تو همون مسئله فقط دچار اشکال میشی، اما اگر در نمیخوای بگو اون چیز کمیستا، نه همون هم شریعت میگه حق قیاس نداریم، اون تا حالا بالاخره اون یه مورد، اما اگر آمدی در یه مسئله اصولی قیاس کردیم، از این مسئله اصولی نه یک مسئله فقهی بلکه شاید ده ها صد ها بلکه هزارها مسئله فقهی استنباط بشه، پس خیلی خطرش بیشتره، خیلی خطرش بیشتر هست و نگران کننده تر هست. فلذا اینجا به طریق اولا باید بگیم که محل جریان قیاس نیست. حالا عباراتشون رو میخونیم، مطلب فوق العاده ساده است، حالا یک کمی عبارات ها دل خره دیگه، مثلا کفایه است دیگه، برای یه توضیح نمیخواد بدیم، کفایه است. عرض کنم که بر تقدیر، پس این شماره دو، شماره دو کدوم آقا؟ از اون چهار مورد از مرجحات خارجیه این استش که موافقت با اون چیزی باشد که دلیل خاص بر عدم اعتبارش قائم شده است. اما ما لیس بمعتبر بالخصوص، که ما رو به همون زن بزنیم ها، اما اون زنی که معتبر نیست به شکل خاص، یعنی به شکل خاص از محضرتون که اعتبار ندارد، نه از باب این که چون زن نست معتبر نیست که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا مثلا فرض فرمایید که زنون رو گفت نهی شده از عمل بهشون، نه اصلا این به شکل خاص دلیل داریم برش، لعجل دلیل علا عدم اعتباره، ما اصلا دلیل داریم بر عدم اعتبار این که در برخی از نسخ دارد که علا على عدم اعتباره، بالخصوص ما دلیل داریم بر عدم اعتبارش. مثل چی؟ کل قیاس، مثل قیاس که دلیل خاص داریم. فهوه، حالا هوه میتونید به قیاس بزنید، میتونید به اون مالیس به معتبرن بالخصوص بزنید، فرقی نمیکنه. این مالیس به معتبرن بالخصوص، اون چیزی که به شکل خاص دلیل بر عدم اعتبارش داریم، و ان کان کل غیر المعتبر، این اگرچه مثل غیر معتبره. این که میگن و ان کان کل غیر المعتبر یعنی چی؟ یعنی در جهت اثباتش مثل اوست، در جهت نفیش هم مثل اوست. اثباتش چی بود آقا؟ اثباتش نظر کسانی بود که قائل بودند یا به تعدی از مرجحات منصوصه و اینکه ظن نوعی هم ایجاد کنه مانعی نداره، و یا میگفتن این مشمول اقوى الدلیلینه. این جهت اثباتش. جهت نفی و ردش چیه؟ این است که آخوند خراسانی رد کرد هر دو این دلیل رو، میگه مثل اوست، یعنی الکلام الکلام، حرف تازه اینجا ما نداریم، اینم مثل اوست. ها، و این کان کل غیر المعتبر، مثل غیر معتبر میموند. خب، لعدم الدلیل بحسب ما یقتضی ترجیح بهی من الاخبار بناء علی التعدی، برای اینکه دلیلی وجود ندارد، به حسب آن چیزی که اقتضا میکنند ترجیح بهی، ترجیح به اون عرض، مثلا که زن را، زنی که معتبر نیست بالخصوص. این من الاخبار بناعن علی التعدی، اون چیزی که بخواهد مقتضی ترجیح باشد از اخبار، بفرمایید اون خبری که بخواهد مقتضی باشد ترجیح را. هان، البته بنابرای که ما تعدی بتونیم بکنیم از اخبار، چنین دلیلی وجود ندارد. والقاعدتو بناءً على دخول مضمون المضمون فی اقوى الدلیلین، و همچنین والقاعدته در واقع، و همچنین این قاعده هم دلیلی به حسب اون چیزی که اقتضا دارد. قاعده والقاعدتو بخونیم بهتره. بله بله، دلیلی وجود ندارد به حسب اون چیزی که قاعده اقتضا میکند، البته بناهن بر این که بگیم که مزنون المزمون در اقوى الدلیلین قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اون مزمونی که زنی نسبت به آن حاصل میشود، این میشه اقوى الدلیلین. خب، الا ان الاخبار، این عبارت خوبی نیست، خیلی عبارت عجیب و غریبی است. چون چطور اصلا این جمله رو تونسته بسازه اصلا؟ شجا آره اصلا چرا این کار کرده ایشون؟ سوالی است این واقعا. حالا بحث تقدیر، همون کلمه فرمودن و ان کان کل غیر المعتبر، همین فرمودن کافی بود، نفیان و اثباتن تموم شد. مثلا دیگه عبارت چی شد اصلا آخر؟ بگذید بر تقدیر، الا ان الاخبار الناهیه، الا اینکه مطلب سنگین تر از این حرف هاست. مثلا اینجا خوب مثلا بل می آوردن اون اشکالات ما که وارد بود، تازه این اشکال هم وارد است به این شکل. الا ان حالا همه شراح و محشین هم همینطور معنا کردن ها، این همینطور معنا کردن، گفتن که اون اشکالات ایشون که وارد بود، تازه اشکال بالاتر هم هست. خب همین که دیگران گفتن خود شما میفرمایید. الا ان الاخبار الناهیه عن القیاس، اخباری که به شکل خاص نهی میکنند از قیاس، و ان السنته اذا قیست محق الدین، و اخباری که داریم مبنی بر این که میگن که سنت اگر مورد قیاس قرار بگیرد اصلا دین از بین میره و به محاق میره، مانعتون عن ترجیح به، اینها مانع هستن از ترجیح به وسیله قیاس، بهیهاش به قیاس میخوره. چرا؟ ضرورت ان استعماله فی ترجیح احد الخبرین استعمال له فی المسئله الشرعیه الاصولیه، بدیهی است که به کار بردن قیاس و استعمال قیاس در ترجیح یکی از دو خبر، این به کارگیری قیاس است در مسئله شرعیه اصولیه، که این مسئله شرعیه اصولیه هم بنویسید حجیت احد المتعارضین، مسئله اصولیش اینه، خود حجیت مسئله اصولی است دیگه، یه مسئله است در واقع، مسئله شرعیه، حجیت خودش مسئله شرعیه، حکم شرعیه، حجیت احد المتعارضین. خب این در حقیقت به کارگیری قیاس است در یک مسئله شرعی اصولی. و تازه ما باید بگیم خطرش بیشتر هم هست و خطره لیس به اقل من استعماله فی المساله الفرعیه، بل اکثر، در واقع بل اکثر هم باید می‌فرمودن خطرش کمتر از استعمال قیاس در مساله فرعیه فقهیه نیست، بلکه تازه باید بگیم بیشتر هم هست به همون بیانی که عرض کردیم که در مساله فرعیه یه مورد، حالا شما فرض بفرمایید که این دچار خطا میشید، اما در مسئله اصولیه اگر شما از قیاس استفاده کردید صدها بلکه هزاران مسئله فقهی رو شما ممکن است که به خطا برید. لقائل ان یقول که آه شما خیلی سخت میگیرید، این طوری هم نیست. میگیم چطور؟ میگه مگر قیاس اینجا چه کار میخواد بر ما بکنه؟ ما یا قائلیم به اقوى الدلیلین، با قیاس میخواییم چه کار بکنیم؟ میخواییم موضوع اقوى الدلیلین رو مشخص بکنیم، محقق بکنیم. قیاس میکنیم، ظنی ایجاد میشود به نفع یکی از دو خبر، اون خبر قوی تر میشه، میشه اقوى الدلیلین، تموم شد. یا قیاس میکنیم، ظنی شکل میگیرد به نفع یکی از دو خبر، این خبر ترجیحی پیدا میکند بر خبر دیگر، البته ترجیحی خارج از مرجحات منصوصه. پس تموم شد. این در واقع کارش فقط تحقق موضوعه، هیچی بیش از این نیست. این دارد موضوع رو محقق میکنه، موضوع رو منقح میکنه. و شما مگر خودتون فتوا نمیدید که فرض بفرمایید میگید آقا خوف از ضرر، خوف از ضرر یا ظن به ضرر، از هر راهی این خوف یا این ظن حاصل بشود، ها موضوع بفرمایید که عدم وجوب وضو یا صوم یا امثالهما محقق میشه. آیا اونجا میگید که آقا این خوف از ضرر یا ظن از ضرر از کجا فهمیدی؟ نکن از قیاس فهمیده باشی؟ اگر از قیاس فهمیده باشی ارزشی نداره. نه، اونجا این حرفو نمیزنید، اونجا این حرفو نمیزنید. ارزم خواهدتون که ولو این که این ظن به ضرر یا خوف از ضرر، ولو این که از قیاس حاصل شده باشد، در این حال شما میگید آقا قبوله و درسته. پس خلاصت الکلام شد، آقا خلاصت الکلام این شد که اگر از قیاس بخواید برای حکم شرعی استفاده بکنید، سلمنا، میگید آقا این مشمول ادله ناهی از قیاس. اما اگر نخواید از قیاس برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده کنید، صرفا میخواید موضوعی را منقح بکنید و محقق بکنید، این مانعی ندارد، کما اینکه نظیر هم دارد در همون بحث خوف ضرر و ظن ضرر. محضر مبارکتون که پس این دیدگاه باشد. آیا آخون میفهمن این توهمی است که قیاس مع الفارقه، اینا ربطی به هم دیگه نداره، اینا با هم دیگه فرق میکنه. اونی که شما میگید در موضوعات خارجیه محضه هست، در موضوعات خارجیه صرفه و بحته هستش، دقت میکنین؟ در اونجا بله، اونجا سختگیری خیلی نیست. اما اینی که ما داریم اینجا بحث میکنیم، این در اصل دینه. چطور؟ برای این که اگر ما قیاس کردیم و توانستیم احد المتعارضین را بر دیگری ترجیح بدهیم، یعنی حجیت این رو پذیرفتیم و حجیت اون دیگری رو الغا کردیم و بر اساس این دینمون رو داریم تعیین میکنیم، این تعیین دینه، این دستیابی به دین هست، و لذا ادله نهی از قیاس شامل حال این میشود. میفرمند و توهمو ان حال القیاس هاهنا، هاهنا یعنی چی آقا؟ در مسئله شرعیه اصولیه، در همین مسئله حجیت احد المتعارضین، حال القیاس، ان حال القیاس هاهنا، وضعیت قیاس و حالت قیاس در اینجا در بحث ما، لیس فی تحقق الاقوائیت به، نیست در تحقق اقوائیت، در هم اقوى الدلیلین بهی به وسیله قیاس، الا که حالت فیما از خواهیم کنم که حالهی، الا که حالهی یعنی که حال القیاس، الا که حال القیاس فیما ینقح به وسیله قیاس موضوع آخر ذو حکم من دون اعتماد علیه فی مسئله لا اصولیت ولا فرعیه. این حالش نیست مگر همانند حالت و وضعیت قیاس در جایی که منقح می شود بهی، یعنی بالقیاس، موضوع دیگری که دارای حکم است، بدون اینکه اعتماد بشود و تکیه بشود علل قیاس، علیه علل قیاس، در مسئله نه اصولی و نه فرعی. عرض محضرتون که قیاس فقط موضوع رو منقح می کنه و حکم رو تعیین نمی کند. پس به این بیان ما بگیم که اینجا می همچین وضعیتی داره، چه اشکالی داره؟ اونجایی که قیاس میره به سمت تعیین موضوع، تنقیح موضوع، اونجا قیاس مانعی ندارد. ایشون میگن قیاس مع الفارق. این بیان شما قیاس مع الفارق. چرا؟ لوضوح الفرق بین المقام والقیاس فی الموضوعات الخارجیت الصرفه. برای اینکه آشکار است تفاوت میان این مقام و این مسئله که حجیت احد المتعارضین باشد و قیاس در موضوعات خارجیه صرفه، و اون موردی که شما فرمودید که قیاس در موضوعات خارجیه صرفه است که مثال زدیم براتون، خوف از ضرر یا ظن به ضرر از هر راهی که به دست بیاد ولو از طریق قیاس، موضوع عدم وجوب وضوع و صوم و امثال هما رو بفرمایید که میسازد. عرض محضرتون که و خودش موضوع اونهاست دیگه، بگذاریم بر تقدیر. ول قیاس فی الموضوعات الخارجیه الصرفه، فان القیاس المعمول فیها، قیاسی که مورد اعمال قرار میگیرد و استفاده میشود فیها، فیها میخورد به همون موضوعات خارجی صرفه، در موضوعات خارجی صرفه، لیسه فی الدین، که در دین نیست، فیکون افساده اکثر من اصلاحه، افسادش بیش از اصلاحش است. و هادا عرض محضرتون که عرض محضر مبارکتون که و هادا به خلاف المعمول فی المقام، این به خلاف اون چیزی است که به خلاف اون قیاسی است که در مورد بحث ما استفاده می شود. خب فانه نحو اعمال له فی الدین، این یه جور به کارگیری قیاس است در دین. ضرورت انه شأن چنین است، لولاهو، یعنی لولا القیاس، لما تعین الخبر الموافق له للحجیه، اگر قیاس نباشد تعین پیدا نمی کند و تعین نمی شود خبر موافق با قیاس. خب برای حجیت، خبر موافق با قیاس تعینی برای حجیت پیدا نمی کند بعد سقوطه عن الحجیه به مقتضا ادله الاعتبار، بعد از اینکه این خبر ساقط است از حجیت به مقتضای ادله اعتبار. منظور از ادله اعتبار چی ها؟ همون اول بحث تعارض اگر در ذهن مبارکتون باشد، اونجا اول فصل دوم عرض محضرتون که اونجا عرض کردیم که مقتضى القاعدة الاولية في المتعارضين التساقط، که ما گفتیم حکم اون قاعده اولیه یعنی حکم عقل با قطع نظر از ادله خاصه و اخبار علاجیه و فقط با لحاظ ادله اولیه اعتبار و حجیت امارات. دقت بکنه این تساقط بود. حالا اینجا چی میفرمان؟ اینجا میگن که بعد سقوطه عن الحجیه به مقتضا ادله الاعتبار، این ادله الاعتبار اشاره به همون جمله‌ای دارد که در فصل دوم تعارض الادله خدمتتون عرض کردیم که تساقط باشد، به مقتضای ادله اعتبار، یعنی ادله حجیت امارات، به مقتضای همون ادله کلی که در باب حجیت امارات داریم، این سقوط میکنه. و اگر ما آمدیم ادله علاج رو در نظر گرفتیم، قاعده ثانویه که از اخبار استفاده میشد، طبق نظر جناب آخوند خراسانی تخییر بود و تخییر بینه و بین معارضهی به مقتضا ادله العلاج، و تخییر بین این خبر موافق با قیاس و بین معارضش به مقتضای ادله علاج، و تأمل جیدن. پس چی میخوان بفرمان؟ میخوان بگن ببین آقا جان من، خوب عنایت کنین، اگر شما مرجحی به نام قیاس رو نیارید وسط، یا اساساً این خبر موافق با قیاس سقوط میکنه به مقتضای قاعده اولیه که تساقط بود هم این سقوط کنه هم مقابلش سقوط میکنه هیچ خلاص. و یا این که حالا یا نگیم و این که مطابق قاعده ثانویه که از اخبار علاجیه به دست میاد ما مخیریم بین این و اون خبر دیگر، لعل ما اصلا آمدیم همین خبر موافق با قیاس رو کنار گذاشتیم و هیچ اشکالم چی نداره چون مخیر بودیم. اما اگر شما مرجحی به نام قیاس رو مطرح کردید و گفتید نباید از این استفاده بکنی و لزوم استفاده از مرجحات هم مطرح هست دیگه، عرض محضر تو باید واجبه که این کار بکنیم، طبیعتا ما تخییری نداریم، حتما باید خبر مطابق با قیاس رو انتخاب بکنیم و بعد بر اساس این بفرمایید که تعداد زیادی از احکام ما تغییر خواهد کرد. خب اینم شق دوم از مرجحات خارجیه یا مضمونیه که عرض کردیم و به پایان رسید. اما شق سوم، شق سوم چی بود آقا؟ شق سوم عرض کردیم یا قسم سوم بگیم، قسم سوم موافقت الکتاب و سنت القطعیه، موافقت با کتاب و سنت قطعیه، یا بفرمایید موافقت دلیل القطعی صدورن، موافقت با دلیل که قطعی و صدور است، موافقت با دلیل قطعی و صدور. مثل چی؟ کل قرآن الکریم و سنت المحکیه بالخبر المتواتر، مثل قرآن کریم و سنتی که وسیله خبر متواتر نقل شده باشد که میشه همون سنت قطعیه. خیلی خوب، محضر مبارکتون که در اینجا چطور؟ در اینجا چطور؟ عرض محضر مبارکتون که خب وقتی ما از موافقت سخن میگیم طبیعتاً این یه معارضی دارد که اون معارض مخالفه، لذا در اینجا به جای اینکه موافقت رو محاسبه کنن میرن رو مخالفت بحث میکنن. مرجح موافقت است اما الان بحثی که مطرح میکنن رو میبرن این بحث رو روی مخالفت، میگن خب یه طرف اگر موافق بود طرف دیگه طبیعتاً مخالفه، ما ببینیم تکلیف اون مخالفه چی میشه، ما تکلیف اون مخالف رو اگر حل بکنیم بعد تکلیف موافقم روشن میشود، وقتی او رو ما گفتیم از دور خارج میشه طبیعتاً این طرف ثابت میشه. حالا دیگه من نمیدونم چقدر دیگه ادامه بدیم این جلسه رو و ادامه بحث رو بذاریم به جلسه آینده، من فقط این نکته رو عرض بکنم که چون بنابراین کوتاه کوتاه خونده بشه بریم بعد ادامه بحث بشه به جلسه آینده، فقط این نکته رو عرض بکنم تو ذهن اون باشد. و اون این که حواستون باشد در این جایی که میخوایم مخالفت با قرآن و سنت رو بیان بکنیم، حواستون باشد که رفقا مخالف نص قرآن کریم قطعاً از حجیت ساقطه، قطعاً حجت نیست. پس اینجا که ما میگیم مخالفت الکتاب منظورمون چیه؟ مخالفت با ظاهر قرآنه، ظاهر قرآن. وگر مخالف وگر نه اگر مخالفت با نص قرآن باشد که اصلا اینجا محل بحث نیست، اما به محضی که یه خبری مخالف نص قرآن بود کنار میذاریم، اصلا محلش دیگه نمیدیم، کارش نداریم، ازش بحث اصلا نمی کنیم. دقیقا فهمید چه عرض میکنم؟ فلذا این در ذهنمون باشد. حالا ادامه بحث انشاءالله باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.